این صدای آمریکاست.
امشب نگاهی میندازیم به قسمت جدیدی از فیلم بازی‌های گرسنگی که توش طرفدارای کاتنس شعله شورش رو در بازی‌های گرسنگی ماکینگ جی قسمت اول بالا می‌کشن. و بعد هم نگاهی از نزدیک میندازیم به ساخته شدن یک فیلم ترسناک علمی تخیلی جدید خارج از زمین که به زودی میاد رو پرده. و در ضمن به تازه‌های بلوری، دیویدی و کپی دیجیتال سر می‌زنیم. جایی هم نرین، تصاویر گویا همین الان شروع میشه. سلام به همه، به تصاویر گویا خوش اومدین. من منتقد فیلم تونی توسکانو هستم. راکل بالدوین هم ماموریته. ما دقیقاً یک سال و نیم برای قسمت جدید از بازی‌های گرسنگی صبر کردیم و اون روز فرا رسیده و بازی‌های گرسنگی ماکینگ جی قسمت اول به نمایش در اومده و در اون کاتنس اوردین میخواد پیتا رو به همراه یک ملت نجات بده. I never wanted to be in the games. I just wanted to save my sister and keep Peeta alive. Miss Everdeen, it's the things we love most that destroy us.
To lay down their weapons now.
You're alive.
PETA is the Capitol's weapon, the same way you're ours.
You will rescue PETA at the earliest opportunity, or you will find another Mockingjay.
داستان خیلی خوبیه. به نظر من راهی که داستان از قصه یه دختر که برای بقا توی دنیای خودش می‌جنگه به این قیام عظیم میرسه پیچیده است. پیدا کردن سازوکارهاش و پیدا کردن راهی که همه اینا توی این دنیای غیر واقعی واقعی به نظر بیاد خیلی پیچیده است. و به نظر من فرانسیس واقعا خوب از عهدش برآمده. اینکه این داستان شگفت انگیز با چنین وسعتی رو انقدر زمینی و قابل لمس تعریف کنی که مردم باهاش رابطه بگیرن و ارتباطش رو با وقایع امروز دنیا کشف کنن.
داستان ما توی منطقه 13 میگذره که یه پایگاه سری زیرزمینیه که همه مناطق دیگه پایتخت فکر میکنن از بین رفته. سالها قبل بمباران شده و فکر نمیکنن دیگه وجود داشته باشه. گیل و کاتنس رو درست بعد از بمباران منطقه 12 و بعد از نجات کاتنس از ارنا در این پایگاه میبینیم و هر دو دارن با این زندگی عجیب زیرزمین تنظیم میشن. همه چی اون زیر یه جور دیگه است. گیل بخش مهمی از شورش میشه و کارش در اصل اینه که شجاعت کاتنس رو برای اینکه ماکینگ جی بشه برانگیزه و ازش حمایت کنه. There has been rampant speculation about what really happened in the Quarter Quill. And here to shed a little light on the subject for us is a very special guest. Please welcome Mr. Peeta Mellark. Peeta, a lot of people feel as though they are in the dark.
Yeah, I know how they feel.
Now, so set the stage for us. Talk us through what really happened on that final and controversial night.
Well, first off, you have to understand that when you're in the games, you only get one wish. It's very costly.
You're alive.
I think
همون اول که کتابا رو میخوندم قبل از اینکه بدونم اصلا قراره فیلم بشن خیلی هیجان زده بودم که ببینم اون چطور سر جای خودش به عنوان یک رهبر قرار میگیره و به این جنگجویی که هست تبدیل میشه چون خیلی قهرمان بی‌تفاوتیه. فقط توی فیلم اولی که میخواد خواهرش و خانوادش رو نجات بده و بعد فقط به فکر خودشه. بعد توی کتاب سوم شروع میکنه بفهمه که تأثیرش چیه و بفهمه که میتونه انتخاب کنه که رهبر نبرد باشه و این چیزی بود که من رو به عنوان یک خواننده هیجان زده میکرد. ولی فکر میکنم به عنوان یک بازیگر هم درباره این تغییر و این رشد هیجان زده بودم و همین که اون کاملا در یه محیط توی دنیای تازه بیدار میشه و خونش از بین رفته و باید دوباره خودش رو از هیچ بسازه. چیزی که درباره این فیلم جالبه اینه که همه روابط قدیمی که در طول زمان برقرار شده حالا کاملا عوض شدن. کتنس حتی با هیمچ حرف نمیزنه چون اون رو مسئول ناپدید شدن پیتا میدونه و افی داره سعی میکنه توی منطقه 13 جا بیفته که خودش خیلی جالبه. خیلی از روابط قدیمیش گرفته در طول زمان دارن رشد و تغییر میکنن و توی این فیلم خیلی متفاوتن و بازیگرای جدیدی هم داریم که خیلی عالیش میکنه و روابط جدید هم شکل میگیرن.
آره، باعث میشه بفهمیم که دولت‌ها چه جوری به جنگ فکر میکنن و اینکه چه جوری سعی میکنن افکار و احساسات مردم رو توی مشتشون بگیرن و بعد نیروها رو به جنگ اعزام کنن. میبینین که چقدر براشون حیاتیه که کتنس رو با خودشون همراه کنن تا نماد خوبی و درستی و آزادی باشه در برابر پیتا که نشونه وفاداری به چیزایی است که قبلن بودن و بنابراین میشه جنگ بین ایدئولوژی‌ها و تبلیغات.
برنامه کرسیدا اینه که اوردین رو بسته‌بندی کنه و به جای ماکینجای بفروشه و این به دنیای رسانه‌ای امروز ما که هر کسی با یه چرخش خوب یا بد میشه خیلی ربط پیدا میکنه.
دقیقا خبرنگار جنگی نیست ولی به هر حال داره یه شخصیتی رو میسازی دیگه.
آره داره تو همون مسیر میره ولی فکر کنم باید ماکینجای دو رو ببینی که مطمئنم میبینین.
زدی تو حالا.
آره واقعا این کارو میکنه. طرف کتنس میمونه و ترکش نمیکنه و با تمام قوا تا صحنه نبرد باهاش میره. ولی در این نقطه بین دو تا فیلم فرق هست چون توی ماکینجای وقت داری که به جنگ رسانه‌ای نگاه کنی که خیلی مهمه و به این روزگار ربط پیدا میکنه.
Are you here to fight with us?
I am. I will.
بازی گرسنگی ماکینگجی قسمت اول به خاطر خشونت اکشن و موضوعات خاص برای زیر 13 سال مناسب نیست. وقتی برگردیم نگاه ویژه‌ای خواهیم کرد به یه فیلم علمی تخیلی وحشتناک جدید به اسم خارج از زمین و بعدتر هم سه فیلم تازه در بازار DVD و بخش پشت صحنه رو با هم می‌بینیم. یادتون باشه که ما رو در یوتیوب، پینترست، توییتر و فیسبوک دنبال کنید و صفحه رسمی طرفدارانمون رو در فیسبوک لایک بزنید. جای نرید چون همین الان برمیگردیم. با تصاویر گویا همراه هستید و من تونی توسکانو هستم. راکل بالدوین هم در ماموریته. فیلم جدید بعدی خارج از زمینه که درباره یه دسته دوسته که میرن به یه کلبه و اون کلبه مورد توجه موجودات فرازمینیه. نگاه ویژه‌ای داریم به طرز ساخته شدن این فیلم.
ما با این فیلم دنبال یه سطح مشخص کیفیت و حیثیت بودیم که فکر نمی کنم بیشتر فیلم های ترسناک مدرن دنبالش بشن.
این از اون فیلم هاست که اگه ما هر دو 16 سالمون بود و می دیدیمش حتما کپ می کردیم.
Do
من و ستو خیلی وقت هم دیگر رو میشناسیم. هر دومون شروع کردیم ایده هامون رو با هم رد و بدل کنیم و یه جوری به این نتیجه رسیدیم که فیلمای فرازمینی زیادی ساخته نمیشن. یه عالمه فیلمای زامبی و فیلمای روح و این چیزا ساخته میشن، ولی یه فیلم فرازمینی که من و ستو کشته مردش باشیم و توی دهه اخیر ساخته شده باشه نبود. پس شروع کردیم به رد و بدل کردن ایده ها. می‌خواستیم که اصلاً با یه کلبه کوچیک وسط جنگل شروع بشه و بیننده رو به سفری ببره که انتظارش رو نداره، به جایی که بهش میگیم فضای خارج از زمین.
ما تونستیم آدم‌های خیلی با استعدادی رو برای نقش‌های مختلف ببینیم، مثل بریتنی هالند، فرید استروما، ملانی پپالیا، جس موس، آنیا، ببخشید آنیا، من نمیدونم اسم خانوادگی تو چجوری تلفظ کنم.
شوخی میکنی؟
خب نمیدونم چجوری تلفظش کنم.
ساوچیک، ساوچیک نیست.
نه نه، ساوچی، ساچی. بعدم جیل بلوز و مایکل آرونساید که بقیه بازیگرامون رو جمع کردن. بخت با ما بود که وقتی رفتیم سراغ آرونساید اون در صدر فهرستمون بود. از همون اول، حتی از اولین نسخه فیلمنامه، به تصادف بشقاب پرنده ها فکر میکردیم. باور نکردنی ولی واقعیه و بچه ها پیداش میکنن و بدون شک یه بشقاب پرنده تصادفیه.
ما نمیخواستیم این فقط یه موضوع جنون‌آمیز خارج از چارچوب مرسوم باشه. همیشه تصویر دقیقی از اینکه میخوایم بشقاب پرندمون چه شکلی باشه یا موجودات فضاییمون چه شکلی باشن تو ذهن داشتیم. نمیخواستیم خیلی از حتی انتظارات انسانی پرت بیفتیم، از اینکه مردم فکر میکنن یه موجود فضایی چه شکلیه. اگه چشامو ببندم و یه کابوس درباره موجودات فضایی ببینم، یه جور حشو تو خوابم نمیبینم. درباره موجودات خاکستری با چشمای بزرگ خواب میبینم و این ذاتاً برام خیلی واقعی تره.
میخواستیم یه عروسک بسازیم که از پشت با میله هدایت میشد و قرار بود یه عروسک بنزه واقعی باشه که 2.5 متر طول داره. بعد وقتی با شرکت جلوه های ویژه که کار فیلم رو انجام داده داشته شدیم، یعنی شرکت واترپروف استودیوز، گفتن که این کارو نکنین، چون هر کاری بکنین لاستیک به نظر واقعی نمیاد و ما میتونیم کار بهتری براتون انجام بدیم. قبل از اینکه اصلا قراردادی باهاشون بسته بشه، اونا یه نمونه از آدم فضایی ساختن بر اساس یه هنر مفهومی که ما خودمون قبلا ساخته بودیمش و به محض اینکه دیدیمش در همون اولین تستی که می‌خواستیم ببینیم چه شکلیه، کارمون ساخته شد، چون به شدت واقعی و دقیق به نظر می‌رسید.
در طول فیلم برداری روزایی بودن که به خاطر وقت خیلی دردسر کشیدیم. همیشه مثل یه مسابقه است. خیلی وقتا من و ستو فکر میکردیم میتونیم این صحنه رو با اون صحنه قاطی کنیم و روزمون رو بسازیم. یکی از پر استرس ترین روزای فیلم برداری برای من روز نمایش نور توی خونه بود. ما 8 روز اول رو توی کلبه بودیم و یکی از روزا خیلی مسئله دار شد. یه سفینه مادر بالای خونه است و یه عالم نور از راه پنجره خونه رو روشن میکنه و ما فقط 6 ساعت برای گرفتنش وقت داشتیم. داستان عشقیه. یه خورده درباره داستان عشقیش صحبت کنیم.
نه، اجازه بدین راجبش حرف نزنیم.
صحنه توی سفینه فضایی. ما دیوانوار میخواستیم سعی کنیم و بهش برسیم، میخواستیم از پسش بر بیایم و دست به دست هم دادیم تا تصویر بزرگ و حماسی از سفینه مادر بدیم و شرکت واترپروف به نسبت بودجه‌ای که ما داشتیم کار بی‌نظیری کرد. نمای پایانی واقعا نمای جاه طلبانه ای بود، ورای بودجه‌مون، ورای زمان بندیمون. سه چهارم روز رو صرف فیلم برداریش کردیم و خیلی خوشحالم که این کارو کردیم، چون واقعا برای پایان یه فیلم خاطره انگیز و لذت بخش بود. ما نماهای استدیکم و کرین و دالی رو با 6 ماه کار پس از تولید ترکیب کردیم تا به نمای نهایی رسیدیم.
راستش با کمک‌های آسمانی ممکن شد. ما حتی نمی‌دونستیم که می‌تونیم اون موسیقی پایانی رو داشته باشیم. و من فقط کله خری کردم و گفتم مهم نیست چی پیش میاد، ما اون موسیقی رو می‌گیریم. نگرانش نباشین، ما می‌گیریمش. و یه جوری بختمون زد و تونستیم اون موسیقی رو با یه قیمت خیلی ارزون بخریم.
خیلی با سخاوت.
بنابراین متشکرم التو جان. اگه اونجایی نمی‌دونم تو این وسط نقشی داشتی یا نه، ولی دوست دارم فکر کنم که داشتی.
با اینکه خارج از زمین فیلم پرخرجی نبوده، ولی حرف و حدیث‌های خوبی توی اینترنت در موردش گفته شده. هنوز رده‌بندی نشده، ولی فکر کنم که به خاطر خشونت زبون نامتناسب، محتوای سکسی و خونریزی برای زیر 18 سال مناسب نباشه. بله، با تصاویر گویا همراه هستید. من تونی توسکانو هستم و راکل بالدوین در ماموریته. از تازه های بلوری، دیویدی و کپی دیجیتال فیلم بی مصرف های 3 هست که سیلوستر استالونه، آرنولد شورتنگر، هریسون فورد و بقیه دهه 80 توش بازی می کنن.
از اینا بزرگتره؟ آره.
Icons on top of... ستاره پشت ستاره. یه مشت ستاره ریخته روی هم. Congratulations. مبارکه. Why'd you get locked away? Tax
evasion. Is it expandable? Not taking. خیلی هم دیگه جدی نمیگیرن، ولی بعد میزنن تو خال. These guys are nuts. These guys are genuine. اینا عوضی‌های اصیلی
هستند. من طرفدار همه آدم های این فیلم هم.
یه نسل به نسل قبلیش نشون میده که چجوری به درد بخورتر شه. In a park, all four sides. So our plan is to kick down the door and start spraying bullets. Great plan if it was 1985.
It was that supposed to mean. Welcome to the 21st century. روندا رازی یه پدیده است. هیچ دختری نمیتونه هم اینقدر محکم و هم اینقدر لوند باشه.
یه عالم شوخی و انرژی و اکشن.
مگه میشه من کشته مردشم؟
میرم بلیتشو بخرم.
The Expendables 3 بی مصرف های 3 برای زیر 13 سال مناسب نیست. درسته زیر 13 سال به خاطر خشونت، محتوای سکسی و یه خوردم زبون نامناسب. فیلم بعدی در بازار بلوری و دیویدی بخشنده با بازی جف بریجز. We experience life through our five senses. But what if everything you ever thought, everything you ever knew, was just the surface of what lies beyond?
شروع کردم به فکر کردن در مورد اهمیت حافظه. چی میشه اگه بتونیم حافظه انسانی رو دستکاری کنیم؟ و وقتی یه نویسنده یه سوالایی مثل این فکر میکنه که با چی میشه اگه شروع میشن، یه داستان شکل میگیره. Closer.
There is no way for me to prepare you for what I'm going to do now. You can take comfort in knowing you are completely helpless. If any of this proves too much for you, tell me immediately.
این درباره پسریه که متوجه ریاکاری در بدنه حکومت دنیای خودش میشه و یه چیز شیطانی رو اونجا تشخیص میده.
If I'm not the receiver, what does that make you?
Well, then that must make me the giver.
بخشنده هم به خاطر خشونت و اکشن برای زیر 13 سال مناسب نیست. و بالاخره فیلم جدید بعدی در بلوری، دیویدی و دانلود دیجیتال مرد نوامبر با بازی پیرس برازنن. برازنن نقشه افسر سابق سیایه رو بازی میکنه که باید با شاگرد سابقش روبرو بشه و چند تا روس رو نجات بده.
هیچ چیز سیاه و سفیدی در مورد دورو نیست. او بیرحمانه میکشه. او یه آدم لط و پاره و داره سعی میکنه خودش رو نجات بده و یه خلوت دوست داشتنی پیدا کرده. یه اتفاقایی میفته و اون کشیده میشه توی بازی. مرد جوونی که آموزشش داده حالا پا جای پای اون گذاشته.
خیلی سوالا هست که میخوام جوابشون رو پیدا کنم.
Listen to me very carefully. The woman you're with is a killer.
Who are you? What's happening?
He's got to be in the market. I want eyes on him right now. Mason. Can't believe you still got the same phone number. How's it going?
Action. چیز خوبیه برای نگه داشتن. کار کردن با پیرز برازنان چجوری بوده؟ این جیمز باند.
خوب بود. سفر سختی بود. سخت و سریع و خونین. یه انفجار کامل.
ترکیب سینمایی عالی بود.
برین فیلمو ببینین تا ما یکی دیگه هم درست کنیم.
آره.
جای نرین، همین الان برمیگردیم. ممنون که با تصاویر گویا همراه بودین. من تونی توسکانو هستم و از طرف راکل بالدوین هم بهتون شب بخیر میگم. دیدار ما در سینما ها.
در تاریخ هنرهای نمایشی هیچ کس به خوبی والت دیزنی تخیل را به تصویر در نیاورده. این هنرمند با استعداد آخرین سالهای جنگ جهانی اول را به عنوان یک راننده آمبولانس خدمت کرد و حقیقت دارد که آمبولانسش به جای استفاده از رنگهای معمول به کار رفته در استتار خودروهای جنگی با شخصیتهای کارتونیش پوشیده شده بود. وقتی از فرانسه برگشت کوشید که در دنیای سینما نامی برای خود دست و پا کند و سرانجام استقامتش نتیجه داد و گنجینه اش را در یک موش سخنگو یافت که همسرش آن را میکی نامید. میکی ماوس اولین حضورش را در یک نقاشی متحرک کوتاه به نام ویلی کشتی بخار در 1928 تجربه کرد و به سرعت به یک نماد عمده آمریکایی بدل شد. این موش شجاع نمادی از روحیه آمریکایی بود که در پی سختی‌های رکود بزرگ اقتصادی فرسوده شده بود. در سال 1932 دیزنی یک اسکار ویژه به خاطر خلق میکی ماوس گرفت و کارش را با ساختن شخصیت‌های موفقی نظیر دونالد داک، گوفی و پلوتو ادامه داد. دیزنی از ورود کلام به سینما استقبال کرد و اولین کسی بود که موسیقی و جلوه‌های صوتی را با نقاشی متحرک در هم آمیخت تا به نقاشی‌ها جان ببخشد. آلفرد هیچکاک با حسرت گفته بود دیزنی اگر از هنرپیشه‌اش خوشش نیاید به راحتی میتواند پاره‌اش کند. سفید برفی و هفت کوتوله نخستین فیلم بلند دیزنی بود که البته تقریبا استودیو را ورشکست کرد و تنها با کمک وام بانک سرپا ماند. اما هنگامی که برای نخستین بار در سال 1937 در سینمای کافه سیرکل نمایش داده شد، تماشاگران را برای تشویق از جا بلند کرد. به لطف سفید برفی دیزنی توانست استودیویش را در بربنک کالیفرنیا بسازد و فیلم‌های پینوکیو و فانتزیا در سال 1940 به نمایش درآمدند. متاسفانه هیچ یک از دو فیلم فروش خوبی نداشتند و دیزنی به دنبال اعتصاب طراحانش در مراحل تولید فیلم دامبو بیشتر هم متضرر شد. اما استقبال از فیلم کمخرج دامبو سود خوبی هم در گیشه به همراه داشت. در دهه 40 پس از ورود آمریکا به جنگ دوم جهانی، دولت فدرال آمریکا استودیوی دیزنی را موظف کرد که فیلم‌های تبلیغاتی جنگی بسازد. دیزنی که به وجود آوردن دنیای تازه بر صفحه سینما برایش کافی نبود، توجهش را به طراحی یک دنیای فانتزی سه‌بعدی و ساخت یکی از نخستین پارک‌های تفریحی جهان محدود کرد. دیزنیلند که بر اساس شخصیت‌های سینمایی دیزنی ساخته شد، بهشتی است که خانواده‌ها می‌توانند به آن وارد شوند و جادوی دنیای دیزنی را در کنار بازیگرانی که لباس شخصیت‌های دیزنی را به تن دارند تجربه کنند. ولی آنچه برای دیزنی از همه مهمتر بود این بود که شهر بازی با یک خط قطار احاطه شود. در سال 1946 دیزنی و نقاش سورئالیست سالوادور دالی با یکدیگر همکاری کردند تا یک نقاشی متحرک تجربی بسازند، همکاری که به خاطر نابسامانی‌های مالی کمپانی نافرجام ماند. اخیراً با بازسازی این فیلم، انفجار خلاقیت در آن پاسخی بود به منتقدانی که دیزنی را به خاطر برداشت‌هایشان از داستان‌های فولکلور پریان به ریشخند می‌گرفتند. او بخش تاریک افسانه‌های برادران گریم و هانس کریستیان اندرسن را به کناری زده و دنیایی با قهرمانان خدش ناپذیر و حیوانات پشمالو ساخته که در آن خوبی بر بدی پیروز می‌شود. فیلم‌های نظیر زیبای خفته و سیندرلا از آن زمان تا کنون در میان بهترین فیلم‌هایی هستند که برای کودکان ساخته شدند. در سال 1964 ترکیب دنیای واقعی و نقاشی متحرک در فیلم مری پاپینز یکی از پرطرفدارترین تولیدات استودیو را رقم زد. دو سال بعد والت دیزنی که سیگاری قهاری بود در برابر سرطان شش به زانو درآمد و در 65 سالگی از دنیا رفت. او موفق‌ترین مجموعه بزرگ سرگرمی جهان را از خود به جا گذاشت و تا کنون بخش سینماییش برای چند نسل از تماشاگران جاذبه ای جادویی دارد.
سینمای ایران و جهان در برنامه اکران شنبه ها ساعت 8 شب به وقت ایران.
نظر @voanews.com تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیماً با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. nazar@voanews.com
برنامه‌های شبکه فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره‌ها مشاهده کنید. یوتلسات هاتبرد 13B 13 درجه شرقی، فرکانس 12.226 مگاهرتز FEC 3/4، سیمبل ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. تلستار 12 15 درجه غربی، فرکانس 12.608 مگاهرتز FEC 2/3، سیمبل ریت 19.279، پولاریزیشن افقی. آسیاسات 3 105.5 درجه شرقی، فرکانس 4040 مگاهرتز FEC 1/2، سیمبل ریت 26.5، پولاریزیشن افقی. یوتلسات 25B 25.5 درجه شرقی، فرکانس 11.678 مگاهرتز، پولاریزیشن افقی FEC 3/4، سیمبل ریت 27.5. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی ir.voanews.com دیدن کنید.
تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10، سه شنبه ها ساعت 7:15.